تا اون بیرحمی و قساوت قلب که اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب ساء ما يحكمون. این اخلاق نمونه ای از اخلاق بشر در دوران ولادت پیغمبر و سپس در دوران بعثت پیغمبره. فکان هدم من الضلال و نورن و بصرن من العمى. بشریت کور بود بینا شد، عالم ظلمانی بود با نور وجود پیغمبر منور شد. این معنای این ولادت بزرگ و سپس بعثت اون بزرگواره.
تا تو عباداتتون مقبول درگاه الهی باشه. همینک ساعت 12:01 است. ما از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم. خوشحال میشیم که نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون برای بهتر شدن برنامه‌ها کمک کنید. دو شماره 220-213-87 و 220-213-88 مهیا هستن. در تمامی برنامه‌های شبکه رادیوی ورزش عزیزان میتونید با این دو خط ارتباط برقرار کنید. نظر و پیشنهادی دارید در برنامه‌های مختلف خاصه اون برنامه، میتونید به همکاران من انتقال بدید تا ارجاع بدن به مدیران ارشد شبکه رادیوی ورزش. و اما سامانه پیامکی رادیو ورزش هم با شماره 30306 همیشه در دسترس شما هست. یک بار دیگر تشکر میکنیم که از ساعت 6 صبح همراه با بخش اول برنامه ها هستید. همکارانم آماده میشن با لحظاتی دیگر برنامه ورزش و جامعه رو تقدیم شما کنند.
یک دیدار حساس از مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر. دو تیم مدعی، یک نبرد تماشایی، فوتبال آسیایی، عراق ایران.
احمد ابراهیم به زیر توپ میزن از منطقه راست زمینشون نزدیک به خط نیمه پشت محوطه جریمه، ما توپ رو میفرسته، توپ میره منطقه راست خط دفاعی، کنترل میکنه احمد یاسین و اولیا غفوری کاملا تعقیبش میکنه و اجازه بهش نمیده که از این توپ فرصت استفاده بکنه.
همراه با تحلیل و کارشناسی بازی، کارشناسی داوری در ویژه برنامه گزارش ورزشی از شبکه رادیوی ورزش، ساعت 17 روز پنج شنبه 23 آبان ماه به مدت 3 ساعت، شبکه رادیوی ورزش.
همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم. همکارانم تا لحظاتی دیگر برنامه ورزش و جامعه رو تقدیم شما خواهند کرد. به مدت 55 دقیقه این برنامه از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیوی ورزش تقدیمتون میشه. در ادامه یادآور بشم که ساعت 13 بانو گیرو شنونده خواهید بود. باز هم از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیوی ورزش ساعت 13:30 نمایش رو میشنوید و ساعت 13:45 گنجینه ها. یک بار دیگر میلاد با سعادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو به شما تبریک میگم. خب با کمی تأخیر از شما دعوت میکنیم شنونده ورزش و جامعه باشید. ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان عزیزم، همراهان محترم، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. براتون اوقات بسیار خوبی رو آرزومندم و دعوت میکنم برنامه امروز ورزش و جامعه، آخرین برنامه این هفته رو بشنوید. مخاطبان محترم برنامه ورزش و جامعه در جریان هستند که ما این هفته به سراغ یکی از سوژه‌هایی رفتیم که در حوزه ورزش از درجه اهمیت بالایی برخوردار هست و بسیاری معتقدند که در کشور ما این سوژه متاسفانه به دلایل مختلف و شاید مهمتر از همه ناآشنایی و ناآگاهی خیلی از مدیرانی که در بخش ورزش مسئولیت داشتند در دوره‌های گوناگون نتونسته جایگاه لازم خودش رو پیدا بکنه. ما این هفته از حضور و نقش علم در ورزش صحبت کردیم. بله، مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه سبب شد که ما این هفته به این موضوع، یعنی بحث حضور و نقش علم در ورزش، بیشتر بپردازیم. یه مروری کنیم بر آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته. تولید علم در دنیا که یک بخشیش قالب تئوری به خودش میگیره، نگاه پژوهشی داره و در قالب مقالاتی نظیر مقالات ISI که در ژورنال‌های معتبر و مهم خارجی منتشر میشود خودنمایی میکنه. بخش دیگر اون بخشی هست که عملاً نگاه کاربردی داره، از علم به عنوان یک ابزار برای رشد و توسعه حوزه‌های گوناگون از جمله ورزش استفاده میکنه و ما نمونه‌ها و در واقع مثال‌ها و مصداق‌های گوناگونی رو می‌بینیم که به واسطه حضور علم حوزه‌های مختلف از جمله ورزش شاهد یک رشد و تحول قابل توجه شدن. برخی این موضوع رو نقض اصالت ورزش می‌دونن و اعتقاد دارن که ورزش بایستی در قالب همون نگاه ورزش که برآمده از تعلق خاطر و علاقه مندی بشر نسبت به نوعی تحرک و فعالیت جسمانی و شاید هم بازی هست، از اون در واقع بهش توجه بشود. گروهی هم اعتقاد دارن که نه، این نگاه رو باید کنار بگذاریم. ورزش امروزه دیگه ورزش صرف فقط برای سلامت جسم و جان نیست، یک ابزار هست برای رشد صنعت و توسعه حتی اقتصاد در کشورها، ابزاری برای توسعه سیاسی و استفاده از اون در ابعاد مختلف از جمله موضوعات اجتماعی. بنابراین این نگاه ورزش سبب می شود که ما موضوع ورزش و تربیت جسم رو به عنوان یک موضوع بین رشته‌ای تعریف بکنیم و بر اساس اون به سراغ پیدا کردن مثال‌هایی از حوزه‌های گوناگون علم برای رشد و توسعه ورزش باشیم. این چیزی بود که در طول این هفته ما سعی کردیم در حضور کارشناسان و اهالی فن راجبش حرف بزنیم و می‌خوایم تا لحظات دیگر گفتگوهای برنامه امروزمون رو برای جمع‌بندی بحث این هفتمون آغاز بکنیم. و اما گفتگوی اول برنامه امروزمون رو با آقای دکتر نعیما خاجوی آغاز میکنیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هستند، از مدرسان حوزه تربیت بدنی و البته در بخش بدنسازی مدتی هم حضورشون در تیم ملی کاراته کاملا مشهود بود که چقدر نوع نگاه علمی میتونه تغییراتی رو در بخش نتایج به وجود بیاره، و البته در کنارش به عنوان یکی از نویسندگان کتب ورزشی، کتب تخصصی ورزشی در کشور هم ایشون کاملا معرف حضور علاقه‌مندان به این علم هستند و قطعا گفتگو با ایشون میتونه از جنبه‌های مختلف به بحث این هفته ما و جنبندی بحث این هفته ما کمک بکنه. آقای دکتر خاجوی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
درود بر شما جناب درخشنده، دوست گرامی، همچنین شنوندگان خوب علامتون، و سپاس از این که موضوعی انتخاب کردید که به نظر من خیلی به جا بود که در رادیوی ورزش بهش پرداخته بشه و خیلی زاویه‌ها و دیدگاه‌ها روشن بشه که بهتر بتونیم به سمت جلو حرکت کنیم.
انشاءالله. آقای دکتر خاجوی، به شما خودتون به هر حال نوع فعالیتتون و حوزه تخصصیتون به سمت علمگرایی در ورزش بوده، اما این جدال یا شاید رویارویی قدیم الایام ورزش و علم از گذشته تا به امروز همیشه در ذهن خیلی ها این سوال رو مطرح بکنه که کدامی که از این دو دیدگاه نزدیکتر هست به واقعیت موجود در ورزش؟ ورزش رو ما بایستی صرفاً ورزشی ببینیم و نوعی تفریح و بازی و غیر از این اصالت او رو زیر سوال میبره، یا نه نگاه علمی به ورزش میتونه موجب رشد بشه و مغایر با اصالتش هم نیست؟ خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم آقای درخشنده، اگه برگردیم به گذشته و المپیک‌های اولیه که ورزش تقریبا به صورت حرفه‌ای‌تر عنوان شد، اگرچه منشور المپیک و خواستگاهش اینه که حرفه‌ای نباشه، یعنی حالا به تعریفی دارن، ولی هرچی به سمت جلو آمدیم ما اون چیزی که دیده شد نقش پررنگ علم بود در بسیاری از رشته‌های ورزشی و پیشرفت رکورد‌های ورزشی.
درسته.
ما این خوشبختانه در دانشگاه و جای تحقیقاتی این بررسی ها رو انجام دادن و هم سنجی کردن بین رکوردهای گذشته و امروز به نقش دقیقا علم و ابزار علمی، یافته های علمی در رابطه با تمامی جنبه هایی که میتونه به اجرا کمک کنه، که امروز ما شاهدیم که هرچی اتفاق افتاده و رکوردهای به اصطلاح بهتری، مهارت های بهتری اجرا میشود، انجام میشود، در حقیقت برگرفته از تحقیقات و پژوهش‌های علمی هستش که ورزشکارا میتونن امروز حرکاتی رو انجام بدن یا اجرا بکنن که واقعا از دیدگاه تماشاگران یک کار خارق‌العاده و شگفت‌انگیز است و این چیزی نیست جز نتیجه علم. ما در حقیقت به این صورت علمو میگن که یه تعریف ساده ما داریم در تمرین یا علم تمرین که میگن ساینس، یعنی علم، اپلیکیشن، یعنی کاربردش، مساوی با موفقیت، که البته نگیم حالا همیشه، ولی بیشتر موردها منجر به موفقیت میشه. این اگر ما علم رو بلد باشیم بتونیم در کاربردش هم یاد بگیریم، نه که فقط تئوری، میتونه برای ما موفقیت یا پیروزی ایجاد بکنه. بحث این که سلامتی آقای درخشان از ورزش امروز خود جنبه‌های مختلف داره، که حتی امروز در جنبه‌های سلامتی هم نقش علم خیلی بیشتر پررنگ‌تر شده نسبت به گذشته. اطلاعات دانشی که ما در رابطه با فیزیولوژی بدن خود ما به دست آوردیم، اولین کتاب فیزیولوژی ورزشی که تقریبا 1800 میلادی نوشته شده تا به امروز غیر از سری مواردی که تحقیق نکرده، خیلی موارد تحقیق کرده و دانش ما نسبت به بدنمون بیشتر شده و همین به سلامتی ما کمک میکنه، یعنی که ورزش هم اگر جنبه سلامتی و تندرستی نگاه میکنیم، ولی به جهت حرفه‌ای نه. امروزه اگر اینو من میتونم به جرات بگم، اگر این نوشته ها و تحقیقات و پژوهش‌های علمی نمی بود، ورزش امروز و این رکوردها و مهارتایی که امروز اجرا میشه هرگز نمیتونست به خوبی گذشته اجرا بشود. البته من با شما موافقم، بحثی که شده هنوز یه سری طرفداران علم، یه سری طرفداران اینه که نه، ورزش به همون حالت گذشته باشه. بحثی که وجود داره، حالا ان شاءالله شاید پرسشی باشه، بحث برای این که خب وارد شدن یه سری از چیزهای علمی که البته بیس علمی، یعنی پایه علمی داشته، ولی به هر روی شاید راه کج رفته باشه، اونا هستش که بحث دارو و نمیدونم مسائل دیگه هستش که ورزش یه خورده ای به سمت ارزم بزرگ شما نادرست بوده، ولی همونا هم پایه علمی داره. یعنی امروز بحث داروها که تو بیوشیمی برمیگرده و یه دانش بسیار بالایی میخواستن، اینا هم جنبه علمی داره آقای درخشان.
خب جنبه علمی داره آقای دکتر، اما این که ما در واقع از علم برای به شکلی زیر سوال بردن جایگاه ورزش داریم استفاده میکنیم، داریم قدرتی فراتر از توان معمول یک انسان واقعی رو به او میدهیم، آیا زیر سوال رفتن ارزش های اخلاقی نیست؟ و اگر اینطور هست، اینجا نقش علم و رویکردی که علم نسبت به موضوع ورزش داشته رو زیر سوال نمیبره؟
ببینید، از زمانی که اکرم موقعی که مدال مطرح شد و قدرت کشورها در این سایه این ورزش بیشتر اومد نمایان شد، سود افتانه به این زمینه وارد شد بهش. بله خب یه سیر از کشورها مثلا ما داریم، و الان در گذشته دو خطی بود، آمریکا بود و کشورهای بلوک شرق که هم زیر سایه شوروی بودن، اینا برای که بتونن اون ایدئولوژی خودشون رو به اصطلاح گسترش بدن، رفتن به دامان این چیزها و از طریق این مسائل آمدن و خودشون در دنیا طوری بود که کشوری مثل آلمان شرقی با اون جمعیت کم ولی با علم و دانش بسیار بالا. الان کتابایی که از دنیایش بلوک شرقای درخشنده آمده بیرون و داره ترجمه میشه، یه چیزایی داره ازش مثلا استخراج میشه در میاد که واقعا امروز که ما قرن 21 هستیم و 2019 هستیم، برای ورزشکار و مربیای امروزه چیزی جدیدی حساب میشه. یعنی این قدیما کار علمی و پیشرفته میکردن و خب این برای بله این هست بدون شک میتونه جنبه های اخلاقی رو زیر سوال بره. ولی آره درخشان باز ما در تمرین داریم، علم تمرین امروز هیچ کس نمیتونه به هیچ کس بگه که شما توانایی و ظرفیت بشر چقدر هست، حالا چه با دارو چه بی دارو، ولی جنبه های علمی آمده و این کار رو داره میکنه که بشر برسه به اون. حالا اگه انتهایی کسی براش فرض کنه که فعلا هیچ کس هیچ کس وجالت نمیتونه بگه که کسی سخت دا علم خودت که خودت چقدره به تمام ما به صورت از جنبه علمی استفاده میکنیم تا به اونجایی که میتوانیم بسیم.
آقای دکتر خاجوی متاسفانه با صداتون دچار مشکل شد، حالا اگر الان صداتون رو داریم دکتر، امیدوارم که دیگه حالا قطع ارتباط نشه. خدمتتون هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
اصلا برعکس کردم که ببینید ما امروزه هیچ کسی نمیتونه تعیین کنه که میزان و سقف توانایی بشر چی هستش. در ورزش جنبه علمی به جوش های علمی فکر میکنه که ما بتونیم این بشری که البته ما ورزشکارا از نرم جامعه میانگین
خب آقای دکتر خیلی از شما متشکرم، ما ارتباطمون دچار مشکل شده، یه فاصله بگیریم دوباره بتونیم در واقع ارتباط جدید رو با شما برقرار کنیم، خدمتتون باشیم و ببینیم که انشالله بتونیم بحثمون ادامه بدیم. دوستان عزیزم، شنوندگان محترم، همچنان در خدمتتون هستیم. 12 و 20 دقیقه است، بحثی که داریم راجعش صحبت می‌کنیم موضوع نقش و جایگاه علم در ورزش کشور هست. گفتگو با آقای دکتر نعیما خاجوی داره صورت می‌گیره، ایشون خودشون یکی از چهره‌های دانشگاهی هستن و اتفاقا ما در مقاطع مختلف هم در رادیو ورزش از نظر و دیدگاهشون بهره گرفتیم. اگر ارتباطمون مشکلش رفع بشه و بتونیم با کیفیت مطلوب خدمت جناب خاجوی باشیم، حتما بحثمون رو با ایشون ادامه خواهیم داد. ظاهرا الان ارتباط دوباره برقرار شده. آی دکتر، حالا یه موضوعی هم شاید این وسط وجود داشته باشه در مورد بحث نقش و حضور علم، اونم این که خب ما از فواید و جایگاهی که علم میتونه در رشد ورزش داشته باشه مطلعیم. پرسشی که به وجود میاد این هست که چگونه ما قرار هست این رو عملی بکنیم، یعنی چگونه موضوع تئوری علم به جایگاه کاربردی و عملی در ورزش در واقع تبدیل موقعیت میده.
خب ببینید، در کشور پیشرفته آقای درخشنده عزیز، ارتباطی که بین دانشگاه ها ما بهش میگن بین به اصطلاح علم و زمین میدان ورزشی، ارتباطی که بین اونا هستش بسیار نزدیکه، تنگاتنگه و هرچی که اونجا پژوهش انجام میشه کاربردش در زمین‌های ورزشی و میدان‌های ورزشی هستش که ورزشکارا رشته‌های گوناگون ازش بهره میبرن. این از طریق متخصصان فیزیولوژی و علم تمرین به مربیان که دستن در کار این کار هستند منتقل میشه و اینها اون به اصطلاح دستاوردها رو با ورزشکاراشون کار میکنن و این نتیجه که میبینیم نتیجه اینه. ما در کشورمون شور بستانه این ارتباط بسیار بسیار ضعیف و در موردهای خیلی مورد اصلا وجود نداره، در این خاطر نمیتونیم از دستاوردهای علمی که حالا بیشترش هم در خارج از کشور به هر روی کشور پیشرفته اجرا میشه و در همه دنیا به وسیله کتاب، سمینار، عرضم به حضور شما مقالهای گوناگون چاپ میشه، ما بتونیم ازش ما از اونها بهره میگیریم. در تولید علم ما اینجا بعدی بریزی بزنیم به دانشگاه خودمون، علاقمی که سال هاست که داریم ما دانشگاه‌های تحقیق بدنی داریم، ولی شوربختانه چندان سهمی در تولید علمی که بتونه دنیا رو، حالا دنیا که از اونجا واقعا خیلی ضعیفه بتونیم بگیم، در کشور خودمون هم متاسفانه ما این ارتباط نداریم که بتونیم از دستاوردهای علمی استفاده. ولی به هر روی باز هم پیشرفت‌های ما وجود آمده. ببینید مثلا در علم تمرین در گذشته بیشتر تئوریا بود، ولی امروز یه سری ابزارهای تمرینی آمده کمک میکنه به اصطلاح ورزشکارا برای بهبود اجراشون، و این خیلی به ورزشکارا کمک زیادی میکنه که بتونن حالا بیشتر بپرن، بیشتر پرتاب کنن، از نم سریعتر بدون، ریکاوری بهتر بشن. حالا یه سری ابزار جدید آمده برای تشخیص ریکاوری که ورزشکار میتونه خیلی سریع مربی این اطلاعاتو بهش میدن. البته امروز آقای زرخشان عزیزی که علمی بگیم که گروهی از کاردانان متخصصان علمی دور هم جمع میشن که در فوتبال بهش میگن تیم بیهایند تیم، یعنی یه تیم پشت یه تیم دیگه، که بتونن به ورزشکار دیگه یک دونه ورزشکار کمک کنن که بتونه در زمین مسابقه یه اجرای خوبی داشته باشه. خب حالا حساب کنیم ما ببینیم ما خودمون چقدر این کار انجام میدیم در کشورمون، چقدر تواناییشو داریم و چقدر خواستن، سیل خواستن داریم برای اجرای این کار. به نظر من خیلی در این زمینه عقب هستیم و جا داره که خیلی بیشتر به این موضوع پرداخته بشه که بتونیم دستاوردهای علمی که ثابت شده است، یعنی این نیازی به آقای درخشان عزیز، من موضوع رو بگم خیلی جدی، نیازی دیگه به آزمایش خطا نیست، نیازی به اختراع کردن دوباره چرخ نیست، اینا چیزی هست که ثابت شده. فقط مربیان باید اینها رو فرا بگیرن و با درخور ورزشکاران و رشتای تیمی خودشون، ورزشی خودشون به کار ببرن و مطمئنا نتیجه خواهد داد. اصلا آزمایش خطایی وجود نداره توی زمینه.
خب یه نکته آقای دکتر، یه موضوعی من از شما بپرسم، اونم این که ما با همین نگاهی که شما بهش اشاره کردید، خب باید انتظار داشته باشیم تیم‌های ورزشی ما و حالا کاروان‌هایی که راهی مسابقات گوناگون میشن از افراد متخصص با این ویژگی استفاده بکنن. آره یه بخششون برمیگرده به موضوع علم تمرین و کسانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، عده‌ای در گروه شاید بود روانی مثلا روانشناسان و افرادی که میتونن در این زمینه نقش مشاور رو بازی بکنن هم بایستی حضور پیدا کنن، اما عملاً لزوماً در همه این مسابقات این اتفاق نمیافته. یعنی ما خیلی از موارد شاهد این هستیم که یک پزشک عمومی به دلایل مختلف در کنار یک تیم اعزام میشه، ممکنه نهایتاً یک سری دوره‌های تخصصی رو گذرونده باشه، اما این به این معنا نیست که او متخصص این بخشه. آیا باز هم ما ردپایی از نگاه سنتی رو نمیبینیم؟
بیشک آقای ترخشنده، بیشک. اگر اتفاقاً با موضوع خود گفتید، ببین اگر دوستان مسئولین محترم چه کمیته المپیک، وزارت ورزش، نگاه تخصصی به کار داشته باشن، یعنی اینکه ما وقتی میگیم در تربیت بدنی و ورزش ما گرایش‌های گوناگون داریم، علم تمرین، بیومکانیک، فیزیولوژی، تغذیه و و خب در زمینه یه تیم موقعی که ببینید ورزشکار آمریکایی ما داریم 5 تا مربی داره آقای درخشنده،
درست
5 تا مربی، یه مشاور داره، یه مربی اصلی داره، یه روانشناس داره، یه بدنساز داره، یه ماساژور داره. خب این 5 نفر در کنار یک نفرن تا بره توی میدان و یه اجرا داشته باشه، اینم مثلا یک 2-4 متر. یک تیم ورزشی مثل فوتبال، والیبال و بسکتبال، من الان آقای درخشنده با تیم ملی کانادا 3 ساله با تیمم، ما مسابقات چی می‌بینیم، تیم ژاپن برای نمونه که حریف اصلی ما هستش، تیم ژاپن آقای درخشنده 6 نفر کادر پزشکیشن، 6 نفر گروه فیلم برداریشن، 6 نفر کادر فنیشن.
خب
اینا با این وضع میان همیشه مسابقه هست و هیچ وقت بازیکنانشون از این زمینه هیچ کمبودی ندارن، ولی شوربختانه ما به دلیل اینکه نگاه مسئولین در زمین حالا مختلف هست و بیشتر مالی هم عنوان میشه، ما متخصصین دیگه نمیتونیم با خودمون ببریم و خود منم بیشتر مهاجا میمونم. حالا بماند به چیز،
خب یه نکته ای، آخه خیلی از موارد که موضوع مالی هم نیست، ما میبینیم باز افرادی که در کنار تیم ها اعزام میشن لزوما متخصصان نیستن. حالا ما بحثمون نیست در مورد ترکیب نفرات نیست، اما به هر حال نگاه علمی قرار هست اینجا کجا خودشو نشون بده. عرض من اینه،
دقیقاً ما اکثرم نگاه علمی که اگه علم کاربرد میشه موفقیت، کاربردش یعنی همین که ما باور داشته باشیم که هر کسی به جای اون در این تخصصی که داره ما به کارش بگیریم برای بهبود اجرای بازیکن ما. که ببینید آقای در کشور کتاب علم تمرین گفته شده که دستی چند صد عامل بر روی یه اجرا اثر گذاره،
درسته،
صد عامل با، یعنی دقیقاً بیشتر متخصصان من به ویژه متخصص بولی پیشاپ در کتاب علم تمرینشون اینو گفتن. حالا ما نگاه کنیم ببینیم که ما این عامل کسته چه چیزایی بستگی به مثلا انسانی داره، عوامل انسانی مثل ماها که کناره این باشه، زبانشناس باشه، متخصص درمانی باشه، پزشک باشه، ماساژور باشه، که این بره برای ما ورزشکار ما تو زمین تو میدان تاتامی یا رینگ بوکس یا کشتی بتونه این اجرا رو داشته باشه. حالا هر چی اینا کم بود با درخشندگی این مشکلات ما داریم باش، یعنی ما این که ورزشکارای ما نخبه ما واقعا با استعدادترین ورزشکارای دنیا، چون با ما با کمترین میزان امکاناتی و ابزاری و علمی داریم میریم به سطح جلو، اگر امکانات داشته باشیم من قول میدم که بچه‌های ما خیلی فراتر از این، اگر که نگاه مسئولین به سمت علمی بیاد، نه من اجازه من اینجا بد نیست بگم تئوری، نه اون چیزی که برخی از دوستان توی دانشگاه میگن، نه من اینو قبول ندارم، خودم دانشگاهی ام ولی اصلا اینو باور ندارم، چون مربیان ملی و همین وضع دارن قهرمان جهان و آسیا و المپیک میسازن، ولی لازم است که به صورت کاربردی به اینا دانش امروز روز ابزارهای تمرینی روز به اینها داده بشود تا بتونن چیکار کنن، بتونن ورزشکارا به بهترین سطح و اجرای خودشون عمل کردنشون برسونن.
بسیار خب آقای دکتر، فردا به آغاز در واقع هفته کتاب و کتابخانی هست، 24 آبان هم که با نام روز کتاب و کتابخانی ثبت شده، این خودش یه بحث گسترده هست که در حوزه ورزش ما چه کرده ایم. شما خودتون یکی از در واقع نویسندگان کتب ورزشی هستید، به خصوص کتب تخصصی در حوزه کاری خودتون، اما سوالی که این وسط وجود داره این هست که ما در بخش کتاب‌های ورزشی و نشر کتاب‌های ورزشی چه کردیم؟ آیا مسیری که حرکت کردیم میتونه در آینده نزدیک ما رو در فرایند تولید علم به عنوان یک مدعی معرفی بکنه؟ یه بحث دیگه هم که این وسط وجود داره و دوست دارم شما بهش بپردازید، بحث انتقال علم حداقل به کشورهای همسایه هست. آیا در قالب کتاب این اتفاق افتاده و اگر در واقع نظری دارید لطفاً با توضیح هم باشه که برای شنونده ما بیشتر موضوع باز بشه. خواهش می‌کنم.
منم خیلی خوشحالم آقای شادمانی که برای این دوست ارزشمند که کتاب اسمش میاد، چون ببینید بیشتر دانشمندان میگن بهترین دوست ما کتاب هستن.
بله.
که به هیچ کس آزار نمی‌رسونن، همیشه هم به ما کمک می‌کنن، مایه آرامش ما هم هستن. خیلی خوب شده که این اتفاق افتاده. بله، در